کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی. آقای دکتر، به خشت اول خیلی خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم امجدیان و مخاطبای خوبمون در برنامه خشت اول. امیدوارم برنامه امروزمون براتون مفید باشه.
انشالله. خب آقای دکتر، هفته گذشته ما توضیحات شما رو در رابطه با جایگاه معلم، مقام تعلیم و تربیت و اینکه تعامل خانواده و معلم باید به چه شکل باشه تا فرزندان بتونن رشد بهتری داشته باشن و یک فضای امن‌تری رو تجربه کنن توی مدرسه و جایگاه خانواده. امروز هم با ادامه همین بحث همراه شما هستیم و اینکه شما از کجا می‌خواید شروع کنید؟
من اگه اجازه بدید نکته‌ای که جلسه قبل بیان کردم رو یه مرور مختصری داشته باشم و به ادامه همون مطالب بپردازم.
همراه شما هستم.
اگر خاطر شریفتون باشه گفتم اولین کاری که میتونن پدر مادرها و مربیها و معلمها بکنن برای اینکه خیلی در فراینده رشد ذهنی کودکشون مؤثر باشن اینه که مستندسازی کنن مشکلات رو. یکی دو سه چهار پنج دقیقه با دقت قبل از یک بحران، قبل از یک اتفاق منفی رو متمرکزانه مورد تحلیل قرار بدن و آرام آرام برای کودکشون توضیح بدن. ببین این اتفاق شکل گرفت که اینطوری شد. فقط یه نکته ناب داشت و اون این که موقعی که میخوایم فرایند بحران خیز رو توضیح بدیم نباید خودمون هیجانی بشیم.
یعنی چی؟
نباید داد بیداد کنیم. نباید دعواش کنیم. ببین به چند دفعه گفتم این موضوع اتفاق بیفته؟ مگه یادت نیست دفعه قبلم هم همینطوری شد؟ چند دفعه باید بگم تو متوجه بشی؟ اینطوری نباید باشه، چون اتفاقا همین هیجان است که کودک نمیتونه موضوع رو تحلیل کنه. اگر همین هیجان رو من پدر مادر یا من مربی و معلم بهش بدیم که خب پس چه لطفی بهش کردیم. خیلی در آرامش و تأنی مطالب رو براش توضیح بدیم. ببین اینطوری شد که این اتفاق افتادا، مثلا بند کفشت باز بود، تند شتاب گرفتی، داشتی میدویدی، دست چپت یه چیزی بود، به این موضوع دقت نکردی، خب که خوردی زمین.
یعنی با آرامش گوشزد کنیم،
دقیقاً براش مرور کنیم اتفاق منفی و دقیقاً مثل ویدیو چک آرام آرام به صورت حرکت آهسته مواردی که باعث شده اون بحران به وجود بیاد و براش مرور کنیم. این باعث میشه که کیفیت رفتار کودکمون به شدت رشد کنه و احتمال تکرار خطاها در رفتارش کم بشه.
چقدر خوب.
نکته دوم اگر خاطر شریفتون باشه و مخاطبای خوبمون دنبال کرده باشن این بود که تا اونجایی که براشون مقدوره سعی کنن مطالب رو متناسب با سن بچه‌ها انتخاب کنن. ما یا خیلی موقع‌ها مطالب رو بیشتر از توانایی بچه‌ها ارائه میدیم یا کمتر از توانایی بچه‌ها ارائه میدیم و جالبه بدونید واقعاً توانایی بچه‌ها خیلی متفاوته. یه بچه یه شعر رو یه دفعه میشنوه، دو دفعه میشنوه، کامل حفظ میشه. یه بچه دیگه یه توانمندی دیگه داره، یعنی حافظش شاید یه مقدار متوسط باشه، هوش موسیقیایی شاید ضعیف باشه. خب یه شعر رو باید 5 دفعه باش کار کنی تا یاد بگیره. یه بچه امکان داره هوش حسابش خیلی قوی باشه، مثلا یه مسئله رو یه دفعه دو دفعه از دست معلم ببینه یاد بگیره. اما یه بچه دیگه نیاز داشته باشه 5 دفعه اون تمرین رو براش حل کنی تا پله پله با حل اون مسئله آشنا بشه. باید این تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم و محتوای آموزشی که در اختیار بچه‌مون قرار میدیم به تناسب توانمندیش باشه. خب بریم حالا سراغ نکات این جلسه.
خیلی عالی.
نکته سوم که خیلی مهمه و متاسفانه یکی از حلقه‌های مفقوده آموزش ماست، چه آموزش‌های رسمیمون تو مدارس، مهد کودک، پیش دبستانی، چه آموزش‌هایی که پدر مادرها در خانه ارائه میدن یا آموزش‌های غیر مستقیم حتی مثلا از شبکه‌های عمومی و غیره و غیره، بحث علاقه کودکه. ببینید ما آموزش رو داریم ارائه میدیم که هدف اصلیش اینه شکوفا شدن فرزندمون به صورت طبیعی در همه زاویه‌های زندگی. خب نمی‌خوایم یک قسمت رو به صورت کاریکاتوری رشد بدیم که فرزند ما تو روابط میان فردی به شدت مشکل داره اما ده ها کلمه انگلیسی حفظه. خب این به چه درد میخوره؟ یا مثلا فرزند من حتی نمیتونه توی تیم فوتبال مثلا اقوام با بچه های اقوام یه نقشی رو بپذیره و قوانین به اصطلاح داخلی بازی رو بر بتابه. اگر باخت بعد بیاد بیرون تیم دیگه بره، اگر مثلا دروازه وایساده جلو نیاد پاسکاری کنه، قوانین داخلی بازی ها. هنوز بچه من از پذیرفتن این قوانین محرومه و ناتوانه. خب ما اومدیم گذاشتیمش یه کلاس موسیقی که به شدت تو مقوله موسیقی رشد کنه.
آقای دکتر، من این جمله رو خیلی از خانواده ها شنیدم که به هر حال کودک تو اون سن نمیتونه درک کنه که چقدر این براش مفیده، بزرگ بشه بیشتر میتونه درک کنه.
دقیقا.
برای همون از سن کودکی کودک ببینید رو با این مسائل آشنا میکنه.
بله، این پیشفرض ها هست. به هر حال من به عنوان یک پدر یا من به عنوان یک معلم و مربی برای فرزندم باید یک نقشه تربیتی داشته باشم.
بله.
خب اما این نقشه تربیتی باید کودک محور باشه، نه سلیقه های من. یکی از بحران‌هایی که تو مقوله آموزش داریم، مخصوصا متاسفانه همکارای خوبم معلمای بزرگوار و زحمتکش، اینه که فرایندهای آموزشی کودک محور نیست، دانش آموز محور نیست. به صلاح دید مربی‌ها یه سری آیتم‌ها انتخاب میشه و اون آیتم‌ها ارائه میشه. حالا شاید سوال کنید شما خانم امجدیان که آیا یه معلم مگه مفاد آموزشی رو انتخاب میکنه؟ نه.
دقیقاً.
نه. معلومه که کتاب دوم دبستان باید چه تدریس بشه. خب اما اینکه این کتاب چه جوری تدریس بشه در اختیار دایره رفتاری معلمه. یه دانش آموزی نحوه تدریس باید هیجانی باشه، یه دانش آموزی نحوه تدریس باید پرتکرار باشه، یه دانش آموزی نحوه تدریس باید مکتوب باشه. یه آفرین. یه مقدار آموزشامونو به محتوای علایق کودکان نزدیک کنیم. حالا شاید یه مربی بگه آقای کاظم‌زاده توی کلاس 25 نفری 30 نفری یا حتی بعضی جاها شنیدم 40-45 نفری چجوری میتونه یه معلم با محتوای علایق و سلایق دانش آموز خودش رو منطبق کنه؟ باشه، اگر حداقل یک آیتم، یک نمونه، یک مستاق اون معلم برای دانش آموز داشته باشه که دانش آموز درک کنه این معلم علاقه منم در نظر گرفته، در یک ماه یک رفتار بر اساس سلیقه یک دانش آموز اتفاق بیفته. این که دیگه جای دوری نیست، این که دیگه در دایره توانمندی معلم‌های خوب ما هست. یا تو مقوله بهتر از یه زاویه دیگه، پدر مادرها که یه بچه دارن.
بله.
پدر مادرها که با یک فرزند روبرو هستن. باشه، معلم با 40 تا دانش آموز، با 30 تا دانش آموز، با 15 تا دانش آموز روبرو.
بعد معلم شاید نگرانی اینو داشته باشه که روند آموزشیش هم باید به هر حال ادامه
تموم
بده.
بشه. بله.
بله.
اینم هست. اما پدر مادرها که دیگه این دغدغه رو ندارن. پدر مادرای بزرگوار در مقام مربیگری و در مقام آموزش برای بچه‌هاتون این کودک محور بودن رو تعیین کنید و ایجاد کنید. این خیلی نکته مهمیه.
خیلی ممنون. تا لحظاتی دیگه با ادامه صحبتاتون همراه شما.
در خدمت شما هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با چهارمین نکته قرار هست همراه آقای دکتر باشیم، منتها قبلش من سه نکته قبلی رو یک مروری برای شنوندگانی که الان به جمع ما اضافه شدن داشته باشم. ما آقای دکتر به این اشاره کردیم که باید به علایق فرزندانمون توجه کنیم، با توجه به این که هم خانواده میتونه تک فرزند باشه و هم معلم ممکنه که کلاسش به هر حال با شاگردای زیادی مواجه باشه، ولی در کنار همه اینها میتونیم به حتی یک نکته هم یک نقطه قوت هم دقت کنیم. بله. تا بتونیم اون دانش آموز و کودکمون رو ارتقا بدیم از لحاظ تحصیلی. و اینکه با نکته چهارم همراه شما هستم.
در خدمت شما هستم. نکته چهارم اینه که ما خیلی موقع ها آموزش رو در مقابل بازی میبینیم.
یعنی چی؟
خب یعنی مثلا یه زنگ تفریح میزنیم برای بچه هامون، میگیم هر کاری دوست دارید برید تو حیاط بکنید مثلا، یا مثلا یه زنگ ورزش میزنیم میگیم برید تو بازی کنید، برید نرمش کنید، برید مثلا این رفتارهای تربیت بدنی رو اجرا کنید تا یه مقدار سطح کیفی عملکرد بدنتون بالا بره.
خب ولی وقتی وارد کلاس میشن همش تعطیل.
آفرین. بله. وقتی وارد کلاس میشن همه چی میشه آموزش تئوری. یا حتی پدر مادرام هم همینطورین. مثلا میگه نیم ساعت بیا، مثلا پسرم امیرعلی بیا با هم دیگه نیم ساعت بازی کنیم، بعد دیگه بابای برو درستو بخون. ما اصلا رسما اومدیم درس رو، آموزش رو در مقابل بازی قرار دادیم، در صورتی که بزرگترین عامل تعادل روانشناختی در کودکان و در نوجوانان بازیه. یعنی ما آموزشی رو میتونیم به هدف برسونیم، آموزشی رو میتونیم ادعا کنیم که کامل شده و اثر گذاشته که در بستر بازی ارائه بدیم.
یعنی همراه با هم اونها رو پیش ببریم.
دقیقاً. یعنی من بیام فکر کنم در جایگاه مربیگری، در جایگاه معلمی، من بیام فکر کنم در جایگاه پدر مادری، حسابو چجوری میتونم با بازی به بچم یاد بدم؟ من این شعری که قراره تو ادبیاتش حفظ کنه رو چجوری با بازی بهش یاد بدم؟ اون نکته علوم رو چجوری تو بازی بهش یاد بدم؟ این خیلی نکته مهمیه. اگر برامون دغدغش به وجود بیاد، حالا شاید شنونده‌های محترم بگن این که خیلی سخته، نشدنیه، به عنوان یک معلم کوچک خدمتشون عرض میکنم، اگر دغدغش به وجود بیاد مطمئن باشید راهکارهای فوق‌العاده خلاقانه به ذهن انسانها خطور میکنه. دوباره عرض میکنم، هم تو جایگاه معلمی هم تو جایگاه پدر مادر. پس این دغدغه رو برای خودمون داشته باشیم، آموزش رو با بازی همراه کنیم. آموزش خشک تئوری هیچ نتیجه ای نمیده، فقط انتقال اطلاعات از یک ذهن به ذهن دیگه است که در اون ذهنم در هرم شناختی در دست نیافتنی ترین نقطه ذهن کدگذاری میشه و اصلا در موقع های بحرانی مورد استفاده قرار نمیگیره. ما برای چی داریم آموزش میدیم به بچه‌هامون؟ مگه نمیخوایم زندگی کردن رو خوبتر تجربه کنن؟ مگه نمیخوایم همه ابعاد زندگیشون رشد کنه؟ خب بعد از این چیزی که یاد میگیره استفاده کنه؟ فقط استفاده اینه که تو برگه امتحانی بنویسه نمره بگیره؟ این که نشد استفاده، اون داره ارزشیابی میشه، این که استفاده نیست. استفاده یعنی اون چیزی که فرزند من یاد میگیره بتونه بیاره تو زندگی، ازش استفاده کنه، یه پله بهتر پیش ببره زندگیشو.
آقای دکتر، الان یک سوال برای من پیش اومد. خیلی از روانشناسا به این اشاره میکنن که مادر به نوعی تو جایگاه خانواده نباید نقش معلم ایفا کنه. بعد خب اگر این رو بخوایم طبق صحبت‌های شما بهش اشاره کنیم، دقیقا، که اصلا مادر نباید به مباحث درسی فرزندش اشراف داشته باشه، درسته؟
اشراف باید داشته باشه، نباید خیلی مؤکدانه پیگیری کنه. ببینید، مثلا مادر نباید جایگاه معلم دیکته داشته باشه، مادر نباید مشق بچه‌شو بنویسه، تکلیف بچه‌شو پر کنه. من متاسفانه خیلی از مراجعه کننده هام دانش آموزایی هستن که دچار بحران‌های ارتباطی هستن، گوشه گیرن، ترس های آنچنانی دارن، مضطربن، خواب به هم ریخته دارن، خورد و خوراکشون به هم ریخته است، حتی نظر فیزیولوژیکی رشد به درد بخوری رو تجربه نمی کنن.
این از همین حمایت ناشی میشه.
یکی از بزرگترین دلایلش همینه. بله، ما اجازه نمیدیم کودکمون با واقعیت زندگی روبرو بشه. هی پشتیبانی میکنیم، هی سعی میکنیم تمام مشکلات رو خودمون به جون بخریم. نه، باید فرزند ما با مسائل مبتلا به روزش روبرو بشه. اگر تو علوم فعالیتی داره که نمیتونه انجام بده، باشه، من پدر مادر راهنماییش میکنم، امکانات مورد نیازش رو در اختیارش قرار میدم، اما به جاش انجام نمیدم. چقدر دیدیم دور و بریامون پدر مادرایی که کاردستیای بچه‌هاشون رو درست میکنن، فعالیت‌های کتابا رو اجرا میکنن، حتی به جای دانش آموزش مینویسه. چرا؟ چون میخواد مثلا تو ارزش گذاری نمره یا توصیف مطلوبی رو دریافت کنه.
این از پایه اول دبستان کار اشتباهیه، چون به هر حال کودک وقتی تازه وارد یه فضای جدیدتر، محیط بزرگتر میشه، نیاز به کمک هم داره.
ببینین، کمک نه انجام به جای کودک. کمک کنم، توضیح بدم. پسرم ببین، مثلا قرار لوبیا بکاری، خب بیا ببین این لوبیا رو باید انتخاب کنی، لوبیات باید مثلا اون لایه روشو داشته باشه، پوستش کنده نشده باشه و الا جوونه نمیزنه، از این مدل دستمال کاغذی استفاده کنی بهتره، چون آبو بیشتر نگه می‌داره، بهتره بذارید مثلا تو لیوان به جای اینکه بذارید تو نلبکی، چون نلبکی یه مقدار گسترده است، وسیعه،
مراحلو براش توضیح.
آره، ولی نه اینکه برم یه لوبیا بکارم بگم ببر تو کلاس علومت. متوجه ارزم میشین؟
بله، بله.
امیدوارم اولیای محترمی که دارن میشنون جان کلام رو متوجه بشن که منظور من مربی چیه. من نمیگم در انجام دادن تمرین ها به بچه ها کمک نکنیم، من میگم تمرین رو به جای بچه انجام ندیم، چون بچه وقتی این تمرین رو انجام نمیده رشد نمیکنه، خودش باید رو در رو بشه. پس نکته چهارم این که ما تا اونجایی که برامون مقدوره سعی کنیم آموزش ها رو با بازی همگن کنیم. شاداب باشه، پرهیجان باشه، رفتارهای حسی حرکتی داشته باشه. چقدر خوبه قدیما ما خودمون ریاضی چجوری یاد میگرفتیم. من خودم شخصا یادمه ریاضی قسمت خیلی زیادی از اعداد و جمع و تفریق رو تو لیله یاد گرفتم، تو بازی جالب. لیله. الان خیلی از این بازی ها متاسفانه تو خونه های کوچیک آپارتمانی امکان اجراش نیست. همه بچه ها روی آوردن به بازی های کامپیوتری،
یه تبدیل به خاطره شده.
دقیقا. اما اگه بتونیم اینا رو یه دونه یه دونه تو زندگی آموزشی بچه هامون ایجاد کنیم، قطعاً لطف بزرگی رو بچه هامون کردیم.
حالا شاید الان خیلی از مادر پدر رو بپرسن خب شرایط ما اصلا اینجور نیست که ما بخوایم توی خونه یه آپارتمانی همچین امکاناتی رو برای فرزندمون فراهم کنیم.
ببینید دوباره عرض میکنم، ما انسان‌ها یه شرایطی داره دینامیکای مغزیمون و ذهنیمون که اگر یه چیزی برامون دغدغه بشه روش متمرکز میشیم و تا راهکارش رو پیدا نکنیم ولکن معامله نیستیم. من متاسفانه این قسمت ضرورت این کار رو خالی میبینم. پدر مادرها ضرورت این کار رو و اهمیت این کار رو متاسفانه نمیدونن. اگر بدونن مطمئن باشید هر کسی به فراخور شرایط زندگی خودش این شرایط رو برای بچه ها مهیا میکنه. مگر تفاوت فرهنگی، تفاوت اقتصادی، تفاوت جایگاه اجتماعی تو خانواده ها وجود نداره؟ پس چرا همه بچه ها رو میفرستن مدرسه؟ چون فرستادن بچه به مدرسه ضرورتش برای پدر مادرها جا افتاده. تحت هر شرایطی که شده با این موضوع خودشونو وفق میدن. حالا هر کسی توی قواره ای، یکی یه مرکز آموزشی فوق العاده سطح بالا با امکانات خیلی رفاهی بالا، ولی یکی در حد خودش. خلاصه هر پدر مادری بچه‌شو مدرسه میفرسته. چرا؟ چون ضرورتش براش شکل گرفته. اگر این ضرورت هم شکل بگیره که بابا آموزش باید همراه با شادمانی و بازی باشه برای کودک و نوجوان، مطمئن باشید ابزارهای تحقق این مهم حتما انشالله به امید خدا به وجود میاد.
انشالله. خب تا لحظات دیگه همچنان با شما هستیم.
در خدمت شما هستیم.
همچنان به اتفاق آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی، مهمان خانه های گرم شما خشت اولی های نازنین هستیم. آقای دکتر، 4 تا نکته ارزشمند رو از شما شنیدیم و الان منتظر نکته پنجم هستیم.
بسیار عالی. نکته پنجم رو میخوام خیلی کوتاه و مجمل خدمتون عرض کنم که یکی از حلقه های مفقوده دیگه فرایند آموزش ماست و اون این که تا میتونیم باید یادگیری بچه‌ها رو حسی کنیم. هر چقدر بتونیم حواس پنجگانه بچه ها رو درگیر کنیم در فرایند یادگیری، کیفیت یادگیری و ذوق و شوق یادگیری برای بچه ها بیشتر میشه.
این حسی کردن از چه سنی میتونه رخ بده؟
هرچی پایین تر بهتر. مثلا من مربی، من معلم چجوری میتونم حساب رو به صورت دیداری به بچه یاد بدم؟ من مربی چجوری میتونم شمیم رایحه‌ای برای مثلا درس دیکته ایجاد کنم؟ من مربی چجوری میتونم یه کاری بکنم که چشیدنی بشه علوم برای شاگردم؟ خب اگر بتونیم باز هم دغدغه این فرایند رو تو ذهنمون ایجاد کنیم، البته خب نمونه هایی و تجربه هایی تو کشورهایی که توسعه بیشتری از ایران دارن بوده و هست و بزرگوارانی که به این موضوع علاقه دارن میتونن تحقیق کنن، جستجو کنن و متوجه بشن. من نمیخوام در این مجمل به مصادیقی که اجرا شده اشاره کنم، چون گفتن همین مصادیق بعضی موقعا ذهنیت ها رو محدود میکنه. سوگیرانه آدم دیگه فقط میخواد بره همون رو اجرا کنه. شاید ذهن یک مربی یا یک پدر مادر دوست داشتنی و مهربان نسبت به یک بچه بازتر باشه و نتیجه بهتری بگیره. اما این نکته مهمه و نابه و خیلی میتونه موثر باشه که هر چقدر بتونیم تجربه حسی رو برای بچه‌هامون ایجاد کنیم، اهم از لمس کردن، بو کردن، چشیدن، دیدن و گوش دادن، میتونه در یاددهی مطالب به کودکان ما فوق‌العاده اثرمند باشه.
خیلی عالی، خیلی نکات خوبی مطرح شد آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر، همه ما خاطرهای خیلی خوبی داریم از دوره تحصیلمون و به قولی مدرسه‌مون و بیشتر از اون با معلمای نازنینمون.
100%.
و اینکه امروز با افتخار میزبان یک معلم نازنین و دلسوز هستیم که در کنار نقش معلمیشون مادر مهربانی هم هستند و من میخوام با افتخار جای خودم رو به ایشون بدم و تا لحظاتی دیگه گفتگوی شما رو با این معلم عزیزمون بشنویم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، خیلی خوش آمدید.
ازتون تشکر میکنم که وقتتون در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، سوال من این هستش که ما با دانش آموزایی که با پایه ضعیف میان وارد مقطع متوسطه اول میشن، من به عنوان یه معلمی که تو متوسطه اول تو منطقه دو تدریس میکنم دارم این سوال ازتون میپرسم، ما با این جور دانش آموزا چیکار کنیم؟ یعنی ما تمام زحماتمون رو میکشیم، گاهی اوقات شاید بیشتر مجبوریم که وقت بذاریم، تکرار کنیم، ولی این دانش آموز چون از پایه ضعیفه ما واقعا بازدهی نداریم. یعنی هرچه تلاش میکنیم بازدهی از این کار و تلاشمون نمیبینیم. یکی از سوالای من اینه. حالا میخواین شما جواب بدین.
خدمتتون هستم. چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم به دردتون بخوره. نکته اول اینه که یکی از بزرگترین کارهایی که میتونید برای نوجوانهایی که از نظر علمی مقدار پایه علمی ضعیفی دارن انجام بدید اینه که بتونید گروه بندی کنید. گروه بندی ها هم حتما باید مد نظر داشته باشید بین دانش آموزای متوسط و ضعیف و یکی دو تا دانش آموز قوی. حتما باید اینو مد نظر داشته باشید که سطحی که ایجاد میکنید فوق العاده از همدیگه فاصله نداشته باشه، چون دانش آموزهای قوی بعضی موقع ها با توانمندی های علمی خودشون اون شخصیت خودشون رو بروز میدن و حتی به دانش آموزهای ضعیف سرکوفت میزنن. نباید اجازه بدید که این احساس در گروه ایجاد بشه، چون اگه این احساس در گروه ایجاد بشه بچه های ضعیف از گروه هم سرباز میزنن و نمیان جزء گروه و فعالیت نمی کنن. این نکته اول. و برای این فعالیت گروهی سعی کنید امتیاز در نظر بگیرید، حتی یه نمره مثلا جزئی در نظر بگیرید، نمره کلاسی در نظر بگیرید، تشویق هایی براشون در نظر بگیرید که انگیزه های بیرونی هم براشون به وجود بیاد بتونن با گروه سازگار بشن. از نظر روانی هم اگر براتون مقدوره، البته این کار بسیار کار سختیه میدونم، اما اگه بتونید از نظر روانی آدم هایی که تقریبا شبیه هم دیگن و با هم دیگه جوین کنید، با هم دیگه در یک گروه قرار بدید، میتونه خیلی کمکتون کنه.
بچه ها خودشون دخیل میشن آقای دکتر. یعنی که میگن که چون گروه بندی رو معمولا همه اکثر همکارا انجام میدن، تو مدرسه ما هم این رایج هستش، سالها این کار انجام میشه و بچه ها رو آزاد میذاریم که سرگروهشون خودشون انتخاب
کنن. دوست داره با کی باشه.
بله، و معاون گروه داریم. آفره. که همطور که شما فرمودین این معاون گروه کمک میکنه به سرگروه که بچهای ضعیف‌تر رو
پس این کارو انجام دادید.
پوشش بدن. بله.
بسیار عالی. این گروه بندی خیلی میتونه کمکتون کنه، اما نباید اجازه بدید که این اختلاف سطح علمی تو جاهای دیگه، مثلا توی تفریحی، توی بازی، توی خورد و خوراکی، توی موقعیت دیگه‌ای هم خودشو بروز بده. مثلا اگر یه بچه درس خون توی گروه علمی سرگروهه، حتما لازم نیست توی گروه ورزشی کاپیتان باشه. اینو خیلی مد نظر داشته باشید، بسیار مهمه. نکته دوم این که نقاط قوت دیگرشون رو پررنگ کنید. یکی از بزرگترین مشکلاتی که بچه هایی که ناتوانی علمی دارن سراغ رفع مشکلات علمیشون نمیرن اینه که اصلا این ناتوانی رو آموختن، احساس میکنن دیگه نمیتونن. خودمونیشو بخوام بگم احساس میکنن این کاره نیستن، برای این کار آفریده نشدن. حتما شما به عنوان یک مربی پرتجربه این جمله رو خیلی شنیدید از دانش آموزاتون که بعضیا میان میگن خانم معلم، آقا معلم، مثل اینکه ما خنگیم، من ریاضی رو نمیفهمم، تو مخم نمیره، هرچی تلاش میکنم نمیتونم متوجه بشم. این جمله ها بیانگر این موضوعه که در یک نقطه ضعف انقدر متمرکز شدیم که نقاط قوت دیگه این انسان رو فراموش کردیم. اگر بتونیم نقاط قوت دیگه یک نوجوان رو تشخیص بدیم و بهش یادآوری کنیم که ببین تو این توانمندی هم داری ها، خب خیلی میتونه بهش کمک کنه، مخصوصا نقاط قوت اکتسابی. خب ببینید، مثلا اگر یه دانش آموز ریاضی ضعیفه، از قیافش تعریف کنیم، مثلا چقدر موهات خوشگله، چقدر صورتت قشنگه، خب اگر اینطوری بگیم اون دانش آموز تو قواره کودکی و نوجوانی خودش یه دو تا چهار تا میکنه، میگه من که زحمتی نکشیدم برای صورتم، نمره ریاضیم ضعیفه، ریاضی کار منه که نتونستم جمع جورش کنم. خب اما اگر به جای اینکه بگیم چقدر صورتت قشنگه، بگیم چقدر منظمی، چقدر کتاباتو خوشگل تو کیفت میچینی، چقدر به موقع میای، آفرین. خب و اینو جلوی دیگران بیان کنیم، همون موقع که نقاط ضعفشون رو به صورت عمومی اطلاع رسانی میکنیم، نقاط قوت هم هر از چنگایی بهش اشاره کنیم. این باعث میشه که دانش آموز متوجه بشه که در سکنجی ناتوانی گیر نیفتاده و یه امیدی براش به وجود بیاد که بتونه دوباره کارو شروع کنه. سومین نکته اینه که حتما رشد رو کمیتی کنید. ببینید یه موقع از یه دانش آموزی، حالا شما چون دبیر ریاضی هستید، معلم ریاضی هستید، خدمتون با مثال خودتون عرض میکنم، یه موقع از یه دانش آموزی ریاضی ضعیفه، باشه قبول دارم، اما اگر معلم بتونه این ریاضی رو جز جز کنه، مبحث مبحث بکنه و تو هر مبحثی یه پله بالاتر رو به عنوان هدف هفته آینده برای دانش آموز تعیین کنه، کمک بزرگی رو در فرایند رشد دانش آموز ایجاد کرده. مثلا دانش آموز در چه میدونم جذر گرفتن مسئله داره، خب جذر خب اعداد پیچیده داره، اعداد ترکیبی داره و غیره و غیره. اگر شما یک هدف کوچیک برای هفته آیندهش در نظر بگیرید که فلانی مثلا پسرم دخترم برای هفته آینده جذر اعداد یک و دو رقمی رو یاد بگیر، مثال عرض میکنم ها، خب بعد این رشد رو وقتی سنجیدید و ارزشیابی کردید و اتفاق افتاده بود خیلی بزرگش کنید. دیده شدن رشدهای کوچیک برای بچه ها خیلی مهمه، خیلی مهم و بزرگترین انگیزه رو ایجاد میکنه که این فرایند رشدی رو ادامه بدن و برن سراغ قسمتهای دیگه ای از ناتوانی های علمیشون. پس اهدافشون رو کوچولو کوچولو کنید، کوچیک کوچیک، به صورت ارزشیابی شده پله پله تشویقشون کنید. نکته بعدی اینه که تا اونجایی که براتون مقدوره، دوباره عرض میکنم اینم سخته، این تکنیک که حالا ما تو فرایند روانشناسیش میگیم گسترش سازی، خیلی سخته، اما اگر بتونید انجام بدید واقعا لطف بزرگی رو در حق شاگرداتون انجام دادید. سعی کنید واقعیت‌های علمی رو، مباحث تئوری رو ببرید تو زندگی واقعی بچه ها،
چیزی که همش میپرسن.
دقیقاً مثلا میپرسن این به چه درد ما میخوره، این کجای زندگی ماه. اگر بتونید ببرید تو زندگیشون با یکی دو سه تا مصداق که این ذهن بچه شکل بگیره، کانالیزه بشه، مثل یه سرسره، اول سرسره رو برای دانش آموز ایجاد کنید، بقیهش با خلاقیت خودش میره و براش جایزه تعیین کنید. مثلا دو تا مصداق، سه تا مصداق از واقعیت زندگی که در درس ریاضی متجلی شده بیان کنید، بعد بگید بچه‌ها به نظر شما چه چیزهای دیگه ای از زندگی ما میتونه درس ریاضی رو پشتیبانی کنه، یا درس ریاضی کجای زندگی ما میتونه نقش ایفا کنه. اگر شما به عنوان یک مربی، به عنوان یک معلم، یکی دو سه تا مصداق و مثال برای بچه‌ها بیان کنید، مطمئن باشید بچه‌ها جای جای زندگیشون می‌گردن مصداق پیدا می‌کنن، چون خیلی بچه‌ها تو قواره دوران دبستان و راهنمایی خلاقن. این گسترش سازی میتونه فوق‌العاده باشه. حتی من مشاوره یکی از مدارس حالا تهران بودم، این معضل داشت به صورت عمومی در درس ریاضی مشکل ساز میشد برای مجموعه. من به مدیر پیشنهاد دادم، گفتم اصلا بیایید یه جشنواره بسازید، دو سه چهار پنج تا از مبحث ریاضی برای بچه ها مصداق بگید، بعد مصادیقی که بچه ها میارن رو تصویر سازی کنید، مستند سازی کنید، جشنوارش کنید، هر دانش آموزی به چه زاویه ای از زندگی دقت کرده، ریاضی رو کجای زندگی پیدا کرده. و جالبه بدونید این مدرسه واقعا بعد از 7 ماه فکر میکنم، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم، تقریبا از آبان مهر، آبان، آذر ما کارمون رو شروع کردیم، بله تقریبا 7-8 ماه بعد واقعا در درس ریاضی با این جلوه رشدی خودشو به حد مطلوبی از نمره و نتایج رسوند. خیلی تکنیک گسترش سازی برای بچه‌ها میتونه مفید باشه. نکته بعدی اینه که حتما آزمون هاتون رو یه جوری برگزار کنید که استرس آزمون از بین بره. یکی از بزرگترین دلایلی که توانمندی‌های علمی تو بچه‌ها قابل ارائه نیست استراب و استرسه. متاسفانه استرس چیزی قریب به 50-70% از توانمندی‌های ذهنی رو تحت تاثیر قرار میده و باعث افت میشه. خیلی موقع بچه‌های ما درس بلدن اما نمیتونن تو ورقه امتحانی بنویسن. اگر شما بتونید اون سیستم سخت متکلف امتحان پایان ترم یا امتحان‌های مهم پرنمره رو از بین ببرید و برای دانش آموز یا آسایش ذهنی ایجاد کنید که ببین اگه امتحاناتو خراب کردی بازم میتونی توانمندی‌های خودتو به نسل زور برسونی، یه فرصت دیگه بهت میدم خودتو بتونی به من نشون بدی، مطمئن باشید آرامشی بر ذهنش حاکم میشه که بتونم بهتر یاد بگیره، هم بتونه بهتر جواب بده. ولذا آزمون هاتون رو تند متوالی کنید. این کار میتونه یه سری سیستم نمره‌ای هم داشته باشه. مثلا میتونید بگید که من میخوام به شما یه نمره کلاسی بدم به عنوان یه کارنامه داخلی، ازتون آزمون گرفتم نمرتون ضعیف شده، دفعه بعد آزمون میگیرم. یا توسط سرگروهتون اگه میفرمایید گروه بندی داره، توسط سرگروهتون آزمونی طراحی میشه، فقط هم عدداش عوض میشه، خیلی هم سخت نمیکنیم آزمونو. اگه نمره بهتری بگیرید نمره بهتره جایگزین نمره فعلی میشه. این خیلی میتونه برای بچه ها انگیزه ایجاد کنه. نکته بعدی اینه که حتما براشون یک الگو از علایقشون بتراشید. ببینید بچه ها تو این سن یا به فوتبالیستا علاقه مندن، یا به آدم های خیلی معروف علاقه مندن، یا به آدم هایی که کاریزمای اجتماعی بالایی دارن علاقه مندن. سعی کنید مصادیقی برای تلاش و تکاپو علمی رو تو زندگی اونا پیدا کنید و در حد و قواره فهم بچه ها بهشون بیان کنید. بهشون بگید ببین مثلا این فوتبالیسته، ببینی مدرک دانشگاهی هم داره، ببینی این جریان علمی هم دنبال کرده. اینم میتونه خیلی به بچه ها کمک کنه.
خیلی ممنونم. این مطلبی که شما فرمودین در مورد آزمون که ما استرس از بچه ها بگیرین، اینو من تا یه اندازه انجام میدم. یعنی توی کلاس بچه ها با تکرار آزمون آشنا هستن. این کاری که از پارسال من انجام دادم و خیلی از دانش آموزا استقبال کردن.
آره،
همین دیروزم تو کلاس درسی خودم یکی از دانش آموزا برای دومین بار پیاپی این تکرار آزمون رو داد و خیلی خوشحال بود که خانم نمرم شده 17 و من خیلی راحت نمرش رو پاک کردم و نمره جدید رو براش گذاشتم.
خیلی عالیه. این باعث میشه که ببینید وقتی بچه آزمون بعدیش میشه قواره 17، خب برای خودش یه هدف بهتر میسنجه، دفعه بعد سر امتحان ریاضی بهتر عمل میکنه چون یه آرامش ذهنی داره، اگه یه دفعه امتحان بدم خراب کنم دوباره میتونم تواناییامو ثابت کنم. این خیلی نکته مهمیه.
آقای دکتر یه کار دیگه هم که من انجام میدم
خب؟
اینه که دانش آموزا رو دخیل میکنم تو کار تدریس خودم. یعنی خب؟ که مشارکتی تدریسم. آفلی. بچه‌ها یه سری از بچه‌ها میان دخالت میکنن تو کار تدریس، تو فعال انجام دادن فعالیت‌ها. خب کار در کلاس هم که یه چیزیه که جمعیه و بله. یه سری دانش آموزا میان انجام میدن. البته این موارد چند روز گذشته مثلا موردی داشتم که دانش آموزا دیدن فعالیتشون خیلی کم شده. بعد بچه‌ها برای اینکه مستمر نمره مستمر بهتری بگیرن
خب.
من پای تابلو می آوردم مثلا براشون نمره مثبتی که نمیدادم مثبتای 2 تا مثبت یا 3 تا مثبت برای پای تابلو اومدنشون و فعالیتشون میذاشتم. بعد دیدم تعداد حضور دانش آموزا کم رنگ شده. خب. بعد گفتم حالا واسه اینکه شماها بیشتر بیاین دخالت کنین من بهتون 5 تا مثبت میدم. دیدم هجوم پای تابلو اومدن دانش آموزا خیلی بیشتر شد و یک دانش آموزا یه جمله خیلی قشنگی رو بهم گفت. دانش آموزی بود در حد متوسط به پایینیه این دانش آموز. بهم گفت خانم مثبت بیشتر بده، حضور ما بیشتر، یعنی فعالیت ما دانش آموزایی که فعالیت میکنن بیشتر بشه. اینو به صورت یه جمله آهنگینم بهم گفت، چون خودم دارم تو ریاضی رو درس میدم سعی میکنم از این جملات آهنگینم استفاده کنم و بهم میگن خانم یه دفتر شعرم بنویس.
دقیقاً
اینه که این کارا رو هم انجام میدم.
خیلی خوبه.
بچه‌ها دلشون خیلی میخواد که فعال باشن، نمره های بهتری بگیرن، ولی متاسفانه اون پای ضعیفه که ما داریم
یه مقدار کندشون کرد.
بله کندشون.
حالا با رعایت این نکات میتونی یه مقدار سرعت یادگیری بچه ها رو بالا ببرید.
سپاسگزارم.
حالا یه نکته دیگه خدمتون بگم. خیلی از معلم ها در تدریس از کمبود وقت بسیار گلایه‌مندن. به هر حال ما میدونیم که حجم منابع آموزشی که انتخاب شده برای تدریس بسیار بالاه و تفاوت‌های یادگیری تو بچه‌ها خیلی زیاده.
بله.
یه دانش آموزی به سرعت یاد میگیره تو 20 دقیقه اول کلاس، یه دانش آموزی بعد چند بار براش توضیح بدی، چند تا نمونه سوال حل کنی، یکی دوباره ازش بپرسی، خودش مطلبی که یاد گرفته رو بیان کنه و اون باگ‌هایی که تو یادگیریش وجود داره رو دونه به دونه رفع کنی. به هر حال اینا زمان بره. بهتون پیشنهاد میدم اگر براتون مقدوره با مدیریت مجموعه آموزشیتون صحبت کنید و یه جایگاه‌های زمانی در نظر بگیرید برای بچه‌هایی که یه مقدار ضعیف‌ترن و برنامه فوق‌العاده داشته باشید، اما نه مستقیم با عنوان برنامه فوق‌العاده. مثلا یه کلاس تدبیر کنید به نام بازی و ریاضی.
نه.
یا مثلا یه کلاس تدبیر کنید به نام زندگی و ریاضی. نه. یا هر کلمه‌ای که خودتون سلیقتون و اون فرهنگ داخلی مجموعه آموزشتون میپسنده. خب سرتیتر کلاس‌های فوق‌العاده رو نذارید کلاس تقویتی، کلاس مثلا نمیدونم A، کلاس B، کلاس‌هایی که آدم‌هایی که توش حضور پیدا میکنن از بدنه اصلی مدرسه جدا هن و انگار دارید با زبان بی زبانی اعلام میکنید که شما عقب افتادید، شما جا موندید، شما ضعیفین. همین اعلام، همین رسمی کردن این اتفاق ذهنی باعث میشه که بچه ها بپذیرن که خب همینه دیگه.
مثل پس کلاس تفکر.
دقیقاً کلاس تفکر در ریاضیات، بازی ریاضیات. اینم میتونه خیلی بهتون کمک کنه و امیدوارم که با رعایت این نکات سطح کیفی یادگیری بچه ها رشد کنه.
آقای دکتر، من سال دومی که مد نظرم هستش اینی که یه چیزی که من واقعاً تو این چند سالی که توی مدرسه جدیدم باش درگیر هستم اینی که از دانش آموزا میخوام که شما اگه مطلبی رو نفهمیدید بپرسید.
آفره.
و من به عنوان یه معلم وظیفه دارم، این دیگه بچه ها حفظن این جمله منو.
بله.
وظیفه دارم که شما 10 دفعه بپرسید و من 10 دفعه پاسخگو باشم. این هیچ اشکالی نداره که
میگم.
حتی بهشون
هم
میگم اگر فکر میکنی من ناراحت میشم، خیلی عذر میخوام، میگم به جهنم من ناراحت میشم. من وظیفه‌مه که توضیح بدم. اینو جمله‌ای که من بارها به دانش آموزای خودم میگم و متاسفانه بچه ها کمرو هستن.
بله.
و نمیپرسن.
بله.
و این چون با این که بهشون گفتم من اشکال نداره، چون فکر کنی من خسته میشم، هیچ اشکال نداره.
بله.
ولی دانش آموزا نمیپرسن، تعداد یا میپرسنم تعداد دانش آموزایی که مطلب رو نگرفتن کمه و تنها راهکاری که خودم تا حالا به ذهنم رسیده اینی که میگم خب بچه حالا واسه اونایی که خجالت میکشن دوباره بپرسن، من باز بار دیگه توضیح میدم.
بله.
یا بار دیگه توضیح میدم.
بله.
در حین تمرین حل کردن همیشه توضیح میدم.
بله.
ولی متاسفانه باز دانش آموزا میبینم که توی امتحان یا توی ارزشیابی که ازشون به عمل میارم میبینم که
بلد نبوده و نپرسیده.
دقیقاً.
خب ببینید، من دو تا نکته تو این وادیه به شما عرض میکنم. خب من برای این مسئله با توجه به کمبود زمانمون یک نکته خدمت شما عرض میکنم و اون حالا اسمش دیاگرام وای وایه، نمودار چرا چرا. بهتون توصیه میکنم بازه‌های زمانی تدریستون رو به بازه‌های 5 الی 7 دقیقه‌ای دسته‌بندی کنید. خب و وقتی 5 الی 7 دقیقه تدریس کردین به بچه‌ها بگید دستشون رو بزنن رو میز، خب چشاشون رو ببندن.
بله.
و این 7 دقیقه رو تو ذهنشون مرور کنن.
بله.
حتی به صورت تصویری که کجای تخته چی نوشتید، کدوم صفحه کتاب بودیم.
بله.
کجای این صفحه بودیم، پایین بودیم، بالا بودیم، این صفحه که داشتیم میخوندیم سمت راست کتاب بود، سمت چپ کتاب بود، از چه رنگهای استفاده شده بود، چه موضوعی بود. خب حالا وقتی اینا رو تشخیص دادی حالا میتونی بگی چی بود؟ خب
بس.
1 دقیقه یا مثلا 1 دقیقه و 30 ثانیه در اختیار دانش آموزا قرار بدید. 1، 2، 3، 4، 5 دفعه اول شاید دانش آموز نتونه مدار عصبیش رو مدیریت کنه و این کارو بکنه، اما بعد از مدتی براشون ملکه میشه و این کارو خیلی خوب میتونن انجام بدن.
درست.
دقت کنن به اون چیزی که شما تدریس کردید تو ذهنشون، یعنی حالا با ببین میگی مرور تصویری، به صورت تصویری مرور کنن آنچه که دیدن و شنیدند را. خب بعد وقتی تموم شد از یکیشون خواهش کنید که میتونی اون چیزی که دیدی و از نظر مکانی بگی من کجا چی نوشتم، اگه میتونی تخته رو بپوشون، اگه نمیتونی پاک کن، کم رنگ کن. خب بعد دانش آموزو بیار پای تخته، به دانش آموز بگو میتونی بگی من کجا چی نوشتم، چی بود موضوع، چه جوری مسئله حل شد، جواب سوالو کجا نوشتم، دورش چی کشیدم، چه رنگی استفاده شد. خب این جزئیات یادگیری رو از نظر تصویری تو ذهن مخاطب بالا میبره. وقتی جزئیات یادگیری بالا بره، مطلب بهتر در ذهن انسان کدگذاری میشه و یادگیری بالاتر میره. وقتی یادگیری بالاتر میره، ببینید اگر یه آدمی 85% یه موضوع رو بفهمه، دستشو میگیره بالا راجع به اون 15% که نفهمیده سوال میکنه. میدونید چرا بچه‌ها سوال نمیپرسن؟ چون از حجم اطلاعاتی که دریافت میکنن مقدار بسیار زیادیش رو نفهمیدن. ببینید شما خط ششم حل تمرینید، دانش آموز تو خط اول هنوز سوال داره. خب اما اگه شما مطلب رو دو خط دو خط دو خط کنید، خط دوم تموم شد، بگید خب حالا تو نموداره وای وای دیاگرام وای وای چشتو ببند، تصویر رو تو ذهنت بیار و متصور شو که چی دیدی،
بله.
اگه تو خط اول سوال داشته باشه سوالشو میپرسه. این میتونه خیلی بهت کمک کنه.
میشه از خودشون هم بخوایم که یه نفر دوباره توضیح بده.
دقیقاً یکی بیاد پای تخته و بگه چی و کجا نوشتم، چی بود داستان و از چه قراره و قرار ادامه این تمرین چه جوری پیش بره.
خیلی استفاده کردم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، پیروز باشید.
آقای دکتر خیلی ممنونیم از فرصتی که در اختیار ما و شنوندگان برنامه خشت اول قرار دادیم.
امیدوارم براتون مفید بوده باشه.
انشالله بعد انشالله که در برنامه‌های آینده هم باز هم با شما گفتگو داشته باشیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. یه روز دیگر رو به اتفاق آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی و شما خوبان شنا